بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. پس از که ماحصل مسئله 20 و مسئله 32 این شد که درباره اکل و شرب نجس گفته شد که آنچه از ادله استفاده می شود حرمت تسبیب و عدم وجوب اعلام است. بعد از بیان اصل مسئله نکات تکمیلی عنوان شد، دو تا نکته گفته شد، رسیدیم به نکته سوم. نکته سوم عبارت است از بررسی قلمرو حرمت تسبیب. بیان کردیم که تسبیب برای اکل و شرب نجس حرام است، حرمت اکل و شرب بالمباشره و به تسبیب حرام است. اما قلمرو حرمت تسبیب را باید توضیح بدیم. آنچه از نصوص استفاده می شود مورد نصوص حرمت تسبیب مربوط است به اکل و شرب شیء نجس. برابر این حرمت تسبیب شامل اکل و شرب شیء حرامی که نجس نباشد نمی شود. مفاد دلیل اختصاص را اعلام می کند به این معنا که در نصوص ما آنچه آمده بود مورد مربوط می شد به اکل و شرب شیء نجس، که در این رابطه روایتی که داشتیم عبارت بود از صحیحه معاویه ابن وهب، کتاب وسائل جلد 12 باب 6 از ابواب ما یکتسب به، حدیث اول، سند حدیث محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن معاویه ابن وهب. ظاهرا رجال رو میشناسید دیگه، نیاز به توضیح هم ندارد، همه صحاح و اجلاست. محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد که از مشایخ شیخ کلینی است که آشناست براتون، علی ابن حکم هم توثیق خاص دارد، خود معاویه ابن وهب هم که از اصحاب امام صادق از اجلاست. معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام قلت جرودون مات فی السمن او فی الزیت فیموت فی. حدیث رو مکرر خواندیم که حفظید، که حفظید یا حفظید، فیموت فی. فقال جرزون مات فی الزیت او سمن او الاصل. فقال اما السمن والاصل فيؤخذ الجرز وما حوله ويؤكل ما بقي واما الزيت فيستصبح به. مثال ما همین زیل روایت، زیتی که متنجس بود که جرز یعنی موش بزرگی مرده بود در داخل روغن زیتون، روغن زیتون هم که مایع هست قابل سرایت هست، یستصبح به، قابل اکل و شرب نیست، اکل و شربش حرام است. خود دلیل حرمت از یک سو اطلاق دارد، مباشرتاً شرب حرام است و تسبیب هم حرام، از سوی دیگر هم اکل و شرب که حرام شد در باره اکل و شرب نجسه که زیت نجس است، یعنی متنجس و هم مسامحتا نجس میکیم، اختصاص دارد به اکل و شرب نجس، مورد اختصاص دارد به اکل و شرب نجس. و اما اگر تسبیب درباره اکل و شرب حرامی بشود که نجس نیست، کسی گل میخورد یا در مثال فقهی جری و مارماهی میخورد، خب اونا نجس نیستن، خب حرمتش از کجا به دست میاد؟ ممکنه تسبیب اونجا حرام نباشد. این نکته رو که توجه کردید، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب شرح کتاب تنقیح العروه فی التنقیح فی شرح العروه جلد 3 صفحه 310 می فرماید که خود اکل و شرب حرام اهم از این که اون حرام نجس باشد یا نجس نباشد، مثل گل و خاک، خود اون فعل حرام به ما هو حرام اقتضا می دارد که مباشرت و تسبیب در جهت انجام اون فعل حرام حرام است. مباشرت کند خود فرد بخورد یا سبب بشود برای خوراندن کسی دیگر، در هر صورت خود فعل حرام طبیعتش این اقتضا را دارد که مباشرت و تسبیب درباره انجام فعل حرام حرام. به عبارت دیگر معنای حرمت، اقتضاء ذاتی معنای حرمت اینه، اقتضاء ذاتی معنای حرمت این است که مباشرت و تسبیب در جهت انجام آن حرامه. معلوم شد؟ بسیار. پس از که این نکته گفته شد، این توضیح رو هم عنایت کنید. شما همیشه خونده اید و ما بحث میکنید واجب را، مقدمه واجب و به مقدمه حرام خیلی توجه ندارید، و الا همون مقدمه واجب را بیارید اینجا به کار بگیرید. چطوری مقدمه واجب واجب است، مقدمه حرام هم حرامه؟ بنابراین خود دلیل حرمت شیء اغناء میکند از اینکه ما دلیل دیگری بریم و اقامه کنیم برای حرمت تسبیب. دلیل اصل حرمت کافیست. و اما در همین تسبیب این نکته رو از ذهن دور نکنیم که در تسبیب حرام باید تسبیب احراز بشود، چون تسبیب هم مثل انصراف بدوی و حقیقی دارد. تسبیب چی چیه؟ استناده، استناد مسبب به سبب. این استناد دو قسم است، استناد بدوی و استناد حقیقی. استناد بدوی این است که با دید مسامحی و عامی شیعی را به شیع بعیدی مستند میکنه. کسی کسی را درس داده و اون کسی که سواد یاد گرفته رفته افساد کرده، میگه شمایی که درس اینو یاد دادید مسببید. استناد بدویست. و بعد از دقت میبینیم که این استناد درست نیست. بعد از دقت ملاحظه میشود که صحت سب دارد، نه مستناد به اون نیست، خودش رفت. بنابراین در استناد یا تسبیب دقت شود که استناد استناد حقیقی باشد نه استناد بدوی، این یک نکته. نکته دیگر، تسبیب را قبلا برای شما افاضل گفته بودم، یه نکته هم امروز اضافه کنم. گفتیم تسبیبی که در فقه و حقوق بار مسئولیت در پی دارد، آن تسبیبی است که عرفاً صحت استناد داشته باشد. نکته دیگری را هم اضافه کنید و آن این است که تسبیب از دید عرف صحت استناد است و از دید شرع تسبیب حقیقی آن است که اختیاری بین عامل و مباشر، مسبب و مباشر فاصله ایجاد نکند. به عبارت دیگر بین مسبب و مباشر تخلل اختیار و اراده در کار نباشد، طوری باشد که مباشر مسلوب اراده یا ارادش مقهور اراده مسبب باشد. اما اگر خود مباشر اراده و اختیار دارد ولو مسبب تحریک کرده، تخلل اراده و اختیار بین مباشر و مسبب اگر در کار بود تسبیب حقیقی صورت نگرفته. قبلا در بیان سید الاستاد آمده بود که اراده مباشر مقهور اراده مسبب باشد، بنابراین تسبیب در این حد که بود حرمتش ثابت است و بلا اشکال. اگر مطلب توضیح داده نشد، اگر کاملا تحلیل نگرسید دوباره توضیح بدم. باشه،
نه فرمایش
شما
که متین تا گاهی از اوقات مسئله بایی که خسارت زیادی هم وارد میشه، این استراتژی تحلیل و تسبیب در اینجا قابل اجرا نیست. به همین خاطر
مثلا
قابل استفاده همسان شیخ انصاری و مرحوم صاحب جواهر صداقه فایده را ضرر میدن. با این بیان اصلا که روحی که شما فرمودید بعضی جا جا خالی میدن،
اون موردش فرق میکنه. اون مورد با اینجا که شما میگید وارد فروکی بشه، این فرق میکند که صحت استناد نیست و صحت استناد که نبود باید بریم از قاعده دیگه استفاده کنیم. شک در استناد، اگر در استناد شک نداشتیم نوبت به قاعده دیگه نمیرسد. خود استناد چه میشود؟ فرد یا مسببی که باعث انجام اون کار یا اون خسارت شده، عرفان میگه این مستقیماً سبب این کاره، و عرف که اون استناد را تأیید کرد از نظر شرعی هم آثار مترتب بر اون تسبیب میشود. در اونجا دیگه نیاز به قاعده دیگه نداریم. جایی که سراغ قاعده دیگه میرویم استناد ثابت نیست یا شک در استناد داریم. در حسب من منظورم این بود که سوال کردن که اون نکته دوم رو کامل گرفتید که تخلل اراده و اختیار، چون مثال نزدم گفتم مطلب واضح بود تقریبا. خب دیگه بحثی نداره.
اشکالی از این دوستان اینجا پیش میاد و میگه در این استفاده
بله، ما از خود صحیحه معاویه استفاده نکردیم تسبیب در کار حرام را، چون صحیحه معاویه اختصاص به اکل و شرب داشت. ما از اون نرفتیم به سراغ الغاء خصوصیت و نه از اون استفاده کردیم. اونو خواستیم بگیم که فقط در جهت اصل مسئله به عنوان موجبه جزئیه که تسبیب در جهت اکل و شرب، اکل و شرب نجس حرام، حرمت تسبیب ثابت کردیم. اما تعمیمش که مدعای ما این است که تسبیب در جهت کار حرام، در جهت اکل محرم، اهم از این که اون اکل نجس باشد یا نجس نباشد، بازم تسبیب حرامه. اون از کجا استفاده کرده؟ از خود دلیل حرمت. خود دلیل حرمت اختزاش چیه؟ که مباشرت و تسبیب در کار نباشد. منتها گفتیم باید تسبیب احراز بشود. تسبیب بدری نباشد، یک. احراز بشود، دو. دو تا ضابطه داشتیم، یه ضابطه عرفی صحت استناد، یه ضابطه شرعی که بین مسبب و مباشر اختیار اراده تخلل نداشته باشد، تخلل اراده بین مسبب و مباشر نباشد، به این معنا که مباشر خودش در جهت انجام کار حرام اراده و اختیار نداشته باشه، یا مسلوب الاراده است و یا مقهور الاراده. این مطلب تمام. بنابراین تا اینجا با این نکات تکمیلی مطلب این شد که فتوایی که در متن آمده همان است که تسبیب حرام است و اعلام واجب نیست. اگر جایی کسی تسبیب داشته باشد در جهت اکل و شرب محرم جایز نیست، اما اگر جایی کسی ببیند که شخصی اکل و شرب حرام میکند وجوب اعلامی در کار نیست، چون نه نهی از منکر است و نه زیر مجموعه قائله ارشاد است و نه دلیل خاص دارد و اون فردی که هم اون کار انجام میداد خودش که جاهل به موضوع هست هیچ مسئولیتی ندارد، گناهی انجام ندارد. ربما تذکر دادن ایزایی می شود، عنوان ایزا می گیرد و جایز نیست. این مسئله 32 تا اینجا کامل. اما تحقیق این است که حرمت تسبیب و وجوب اعلام از احکام شرعیه تعبدی است، بنابراین باید از نصوص استفاده بشود و خوشبختانه در این رابطه نصوصی هم آمده است که می توانیم مسئله را به طور کامل از نصوص استفاده کنیم. عنوان بفرمایید نصوصی که در این بار آمده است به 3 دسته اند. دسته اول عبارت است از نصی که دلالت دارد بر حرمت تسبیب و حرمت تسبب، دلالت دارد بر حرمت تسبیب و حرمت تسبب که در متن آمده بود. از این جمله معتبره جابر بن عبدالله انصاری رضوان الله تعالی علیه است، کتاب وسائل جلد 17 باب 34 از ابواب اشربه محرمه حدیث شماره 1، این حدیث رو قبلا خواندیم، سندش درسته. معتبره جابر بن عبدالله انصاری که اصطلاح بلدید که معتبره میگیم، بعضی از راویها توثیق عام داشتند، توثیق خاص نداشتند. در این روایت آمده از جابر بن عبدالله انصاری عن ابی جعفر الامام الباقر علیه السلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر 10. امام باقر فرمود که حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه و آله درباره خمر 10 مورد را مورد لعن قرار داد، لعنت فرستاد. لعن رسول الله فی الخمر 10 غارسها و حارسها و آسرها و شاربها و ساقیها. ما تا همینجاش کار داریم. در این روایت که حضرت رسول این ده چیز را مورد لعن قرار داده، لعن رسول الله فی الخمر عشره غارسها. خب غارسها را که لعن کرده، لعن ظهور در حرمت دارد. یک عمل و یک شیئی که به در شدت مبغوضیت باشد مورد لعن است. شدت مبغوضیت مورد لعن، یعنی حرام. لعن رسول الله غارسها. خب هنجا تسبب و حرمت تسبب استفاده می شود. اگه کامل کردی جایزه داری. چطوری حرمت، چطوری حرمت تسبب استفاده می شود؟ جوابش رو گفت. تسبب قصد به سوی تحقق مسببه. هر غارس مورد لعن نیست. غارسی که درخت انگور رو غرس می کند که مورد لعن نیست، کار حرام انجام نداد. این همه انگور کارها همشون کار حرام انجام میدن، خیر. میدوند که ممکنه با چند واسطه بروند و خمر درست کنند. حرمتی نیست. حرمت کی؟ تسبب. تسبب چه بود؟ انجام مقدمه با قصد تحقق مسبب. فرق بین تسبیب و تسبب این بود. تسبیب قصد انجام و تحقق مسبب در کار نیست، دخالت ندارد، گاهی غفلت دارد، سبب ساز. اما در تسبب قصد تحقق مسبب دخیله. اینجاست که ما استفاده میکنیم که تسبب برای کار حرام هم حرامه. لعن الله غارسها. از این حدیث گفتیم حرمت تسبب و حرمت تسبیب استفاده می شود. حرمت تسبب که کمی غموض داشت سوال کردم، اما حرمت تسبیب دیگه واضحه. از کجاش استفاده شد؟ از متن حدیث. آفرین آفرین آقای شیخ امیر. گفت غارسه ها تا کجا؟ تا ساقیه ها. ساقی کسی که میخوراند خمر را، تسبیب میکند. حرمت تسبیب هم استفاده شد. خب پس دسته اول ما به همین نص اختصاص داشته باشد که در معتبره جابر بود، دلالت داشت بر حرمت تسبیب و حرمت تسبب. اشکال نداشت. شما آنه اون اجازه بدید. شدت مبغوضیتش رو این فرمایش دوم شما